من سلام دارم خدمت همه شنوندگان و تشکر از شما و آقای دکتر. البته جلوی شما بزرگان حرف زدن سخته، ولی من با زبان به قول معروف چکونی خودم خدمت شما توضیح دادم. ببینید، یک اصطلاحی حالا به اصطلاح باب شده، دامپروری صنعتی و یا سنتی. به نظر من اصلا هیچ دامپروری صنعتی به سایز ربط نداره، به تفکر اون دامپرور ارتباط داره که در دامپروریش چه کار داره میکنه. به قول شما کلمه مدرن و یا دامپروری با کیفیت تولیدات بالاتر رو اسم بهتری میشه به دهی صنعتی براش گذاشت. صنعتی یعنی تفکر مبتنی بر سیستم، نه اینکه خدای نکرده بخوان شیری رو به صورت شیری رو بسازن یا صنعتی درست کنن، چون در اصل شیر رو داره گاوه تولید میکنه. ما همه یک سری خدمات دهنده به این گاو هستیم که بتونیم بهترین کیفیت تولید و مقدار تولید رو داشته باشیم. عرضم به حضورتون، بحث کیفیت تولید، خب به نظر من حرف اصلی رو توی مصرف میزنه. ما برای اینکه بتونیم مصرف خوبی داشته باشیم، باید کیفیت خوبی در تولید لبنیات و شیر خاممون داشته باشیم. برای تولید یه شیر خوب با کیفیت فقط به یک عاملش نمیشه نگاه کرد، به تمام عوامل کنار هم دیگه، از میزان بار میکروبی، از تعداد سلول های سوماتیک یا بدنی، از میزان آفلاتوکسین، آلودگی های متفاوتی که در شیر میتونه به وجود بیاد یا از دام انتقال داده بشه، باید همه اینا رو با هم نگاه کرد. اگر ما بتونیم کلیت این تفکر رو به صورت پایدار ایجاد بکنیم و تولید پایداری داشته باشیم در کیفیت و در کنارش کمیت، میتونیم بگیم دامپروری صنعتی هستش. و یعنی شیر گاوی که در یک واحد سنتی تولید میشه یا صنعتی، جفتش توسط گاو تولید میشه و ما فقط یه خدمات رسانی داریم میکنیم. این نگاه هم از نگاه بحث صنعتی و سنتیش هستش.
خب بله آقای دکتر مفیدی،
عرض سلام دارم جناب دکتر مهندس صفاری بزرگوار، که واقعا از بهترین های دامداری هستن و الان هم صنعت هم دارن و کارخونه تولیدی بسیار مدرنی هم دارن. خدمت شما عرض کنم، فرمایشتون دقیقا من هم همین رو عرضم بود، چون یه جاهایی توی مجامع عمومی که آدم میره و یه وقتایی من دیدم یک سری افراد تحصیل کرده از من میپرسن، میگن شما میگین فلان کارخونه ظرفیتش 1000 تن در روز، 2000 تن در روز، مگه میشه 2000 تن شیر؟ میدونی چقدر میشه؟ میشه 2 میلیون لیتر. میشه. دامداری صنعتی همونطور که شما فرمودین اومده به صورت مدرن شرایطی رو ایجاد کرده که تعداد دامهاش در حدیه که شما حضرت عالی بایستی بفرمایین که ما فکر میکنم الان دامداری هایی داریم که 400-500 تن در روز فکر میکنم تولید دارن در کشور. درسته؟
بله، هستم. دامداری ما خودمون در روز 250 تن تولید
شیر خام. شما گلتون الان چند تاست؟
ما الان گله تقریبا یه سو حدود 16000 از کل گله هستش و در مجموع گله همین الان ما داریم بخش عمده از شیر مورد نیاز شیر خشک نوزاد کشور رو داریم تامین میکنیم و در اختیار
بهترین کیفیت شیر هم هست.
شیر تو جهان بهترین کیفیتش میشه، شیر خشک
بسیار خوب و دقیقا همینه. و این رو ما به این دلیل شروع کردیم، یعنی واقعا دامدارای صنعتی 15000 رس دام رو کنار هم جمع کردن و
یعنی باید این تصور
کردن اینها با. و این رو من واقعا بحث و عامدانه شاید شروع کردم که برای بحث خوبی رو آیه دکتر شروع کردیم. من فکر میکنم اگر ما بتونیم تو این جلسه بحث شیر خامی که از دامداری میاد جمع کنیم، و من هستم خدمت شما اگر که تمایل داشتیم، میتونیم بریم رو تک تک محصولات هم بگیم که اصلا محصول لبنیه با کیفیت، پنیر با کیفیت یعنی چی، ماست با کیفیت یعنی چی، شاید تو این جلسه نشه. اگه بتونیم این واقعا شیر رو امروز بحث کنیم و ان شاءالله این تصور برای مصرف کننده باز بشه. میگم گاهن افراد که خوب که میگم افراد تحصیل کرده، خوب تخصصشون نیست. من نوعی رفتم توی شیر و ماسمندی درسم خوندم، یه نفر هست ممکنه تو پزشکی خونده باشه، مهندسی خونده باشه، بحثای دیگه خونده باشه، تو این زمینه مطالعه ندارن. ولی تصور یه وقتایی هستش که شاید تصورشون از شیر، اگر یه روزی در یه روستایی بودن که مثلا یه کشاورزی یه دامی رو میدوشیده و از دوشش این دام 2 کیلو 3 کیلو شیر تهیه میکرده، اون رو تصور میکنن، میگن با 2 کیلو 3 کیلو مگه میشه 1000 تن، 500 تن، 200 تن، 150 تن، 250 تن که آقای مهندس سفاری گفتن شیر تهیه کرد. بله میشه، و با شرایط مدرنی که کنار هم قرار میگیره، با مدیریتی که روی این کار انجام میشه، میاد شیر استاندارد با کیفیت مناسب تولید میشه و قابلیت عرضه داره. اشاره خوبی کردن، سلول های سوماتیک باز بحثایی بودش که اشاره کردن، و تمام این پارامترها در کارخونه هایی که طرف قرار داده هستن کنترل میشه. اشاره فرمودن شیری که تولید میکنن برای شیر خشک نوزاد استفاده میشه. شیر خشک نوزاد همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، بهترین کیفیت شیر خام بایستی بره براش. چرا؟ چون که برای بچه های استفاده میشه که از بعد و تولد بعضی از بچه ها به دلیل عدم امکان استفاده از شیر مادر مجبورن از شیر خشک استفاده کنن. شیری که استفاده میکنن البته شیر فرموله شده است، یک بخشی شیر گاو هستش، اجزا و عناصر دیگه هم اضافه میشه و اصطلاحا میگن این شیر میاد هیومانایزد میشه، یعنی ترکیبش نزدیک میشه به شیر مادر و به نسبت پروتئین ها کازین به پروتئین های محلول عوض میشه، که اگه لازم بود یه جلسه من میتونم توضیح بدم خدمتتون. علی حال، ولی از لحاظ شاخص های بهداشتی که بار میکروبی هست، سوماتیک سلکانت هست، باقی مانده ها هستش، اینها تماما تحت کنترل هستن. و به صورت کلی به حمد الله الان در دامداری هایی که در کشور وجود داره شرایط تولید بسیار عالیه. اشاره فرمودین که پرسیدن که شیرها آفلوتوکسین داره یا نه. آفلوتوکسین از خوراک دام میاد. دامداری هایی که تحت کنترل هستن، همونطور که کارخونه شیر شیر ورودی رو کنترل میکنه، دامداری های مدرن و دامداری های سنتی هم خوراکشون رو کنترل میکنن. آفلوتوکسین تو بدن دام که تولید نمیشه، از طریق خوراک دام میتونه منتقل بشه. دامداری سنتی هیچ وقت از خوراکی استفاده نمیکنن که آفلوتوکسین داشته باشه، پس بنابراین اون هم تحت کنترل هستش. و تمام شاخص ها و پارامترهای کیفی که مد نظر هستش تو این دامداری ها کنترل میشه، و به تبع اون و در ادامه اون کنترل ها هم میان کارخونه ها هم این کنترل ها رو انجام میدن. این که فرمودین گفتن وایتکس داره یا نداره، خب این تقلبه. اصولا کارخونه های سنتی روش آزمون دارن برای این موضوعات. اگر به فرض یک فرد متقلبی هم یه وقتی کاری کرده باشه که نوعا اینو دامدارها نیستن، معمولا واسطه ها هستن و بیشتر هم شیرشون به سمت کارگاه‌های میره که امکان کنترل ندارن، این کاملا در کارخونه های سنتی این شیرها قابل کنترل هستن، آزمایش میشه و هر گونه ماده غیر شیری و افزودنی داشته باشه تشخیص داده میشه، و اگر همچین موردی داشته باشه شیر برگشت داده میشه و تحویل کارخونه نمیشه. بنابراین اگر که مصرف کننده ها میخوان محصول استفاده بکنن، خریدشون از کارخونه هایی که مجوز دارن، تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستن، تحت نظارت سازمان ملی استاندارد هستن و علامت های این دوتا سازمان رو روی فرورداشون دارن، این شاخصه ها تماما کنترل میشه و بر اساس کنترلی که انجام میشه دریافت شیر تو این کارخونه ها انجام میشه.
آقای مهندس سفاری، آفلاتوکسین شما هم اگه توضیح بدین راجبش، که به خاطر اینکه ببینید یه برنامه توی متاسفانه رسانه ملی پخش شد که یک شخصی که اصلا حالا دامپزشک بود متاسفانه، ولی خب هیچ سمتی در فرایند تولید شیر در کشور نداشت، اومد یه اظهار نظری کرد که در واقع بیشتر من میگم خیلی از افراد خیلی صحبت ها میکنن برای اینکه فقط مخاطب رو جذب کنن، حالا خودشون رو مطرح کنن. گفت آی شیرا و آفلاتوکسین داره و آی فلان آی فلان. شما شرایط آفلاتوکسین تو شیرای ایران چجوری میدونه؟ من راجع به شیرای سنتی میگم، و من میدونم که لبنیات سنتی هیچ نظارتی روش نیست و اصلا تکلیفش هم روشن نیست. ما بحثی که همیشه کردیم شنونده ها بدونم، ما هیچ نقطه نظری راجع به لبنیات سنتی نمیتونیم بدیم. کارگاهی حالا همین کلمه سنتی هم دوباره بار موضوع آخه بگیم کارگاهی متوجه نمیشن، ولی واقعا اونا دارن سوء استفاده میکنن. بگیم از این لبنیات قدیمی ها، ماسپندی ها، حالا هرچی که بوده. و من میدونم که شیرایی که کارخونه ها از دریافتش امتناع میکنن اصولا میره جای دیگه، یکیش هم از همین لبنیات هاییه که بدون هیچ نظارت و هیچ بسته‌بندی و هیچ شناسنامه دارن لبنیات میفروشن. شما هم یه توضیح اگه راجع به این بدین بد نیست به عنوان یه تولید کننده.
من قبل از اینکه آفرسوکسیم توضیح بدم یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. ببینید اگر ما از جنبه مادی به قضیه هم نگاه بکنیم، یک دام پرور برای اینکه بتونه کار اقتصادی داشته باشه باید دام سالم داشته باشه و تولید خوب داشته باشه، یعنی تولید خوب مساویه با دام سالم. و واقعا اینجا جامعه دامپزشکان، مهندسین دامپرور که در کنار صنعت دامپروری قرار گرفتن به هم کمک میکنن که دام سالمی باشه. پس دام سالم شیر سالم تولید خواهد کرد. یکی از الزامات دام سالم خوراک سالم هستش. همونطور که آقای دکتر هم توضیح دادن، گاو آفلوتوکسین واقعاش تولید نمیکنه. یه آفلوتوکسینی که اون از طریق خوراک کفک زده باشه میاد، تازه بخش عمده این توسط شکمبه گاو در واقع دتوکسیفای میشه و اجازه جذب بدن دام نمیگیره و از بدن دام خارج میشه. یه بخش کمیش اون هم فقط استقبال معروف آفلوتوکسین بیوانش هستش که میره در کبد دام تبدیل به آفلوتوکسین انوان میشه و در شیر ترشح میشه. اگر استاندارد ها رو من بخوام خدمتتون بگم، استاندارد ایران، شیرهای ایران معمولا زیر 100 هستش که این حتی از استاندارد کدکس و استاندارد ایالات متحده سخت ایرانه تر هستش، مطابق استاندارد اروپا در نظر گرفته شده. و الان میشه گفت اکثر شیرهای تولیدی کشور شیرهای سالمی هستن، چون دامپرور حاضر نیست به خاطر سلامت دامش یا خوراک کپک زده استفاده کنه، چون قبل از اینکه بخواد روی شیر تاثیر بذاره اول سلامت و تولید و سرمایه دامپرور رو از بین میبره. و همین الان برای شیر نوزاد که باید آفلاتوکسین زیر 50 باشه و حد نهایی شرکت های دریافت کننده زیر 25 هستش، به راحتی در داخل کشور در حال تولید هستش و داره مصرف میشه. و یکی از آزمون هایی که تمام کارخانجات صنعتی و یا بهتر بگیم کارخانجات دارای مجوزهای بهداشتی از سازمان غذا و دارو، اداره استاندارد، سازمان دامپزشکی دارن تولید میکنن، تمامشون از آفلوتوکسین دارن چک میکنن و حتی خیلی از شرکت ها بابت پایین بودن آفلوتوکسین دارن جایزه به دامدار میدن. پس دامدار به هیچ عنوان نمیاد اینها را از دست بده و خوراک کفک زده به دامش بده که شیر آفلوتوکسینش بالا بره.
البته این 50 رو هم بفرمایید، عدد 50 پی پی بی هستش، بلیون هستش، یعنی از هر یک میلیارد دیده.
آره حالا یه چیز جالب،
50 عدد خیلی ریزی هست،
یک در میلیارد درسته،
پی بی بی پارت بر بیلیون یا میلیارد،
یعنی یک در
احتمال یک میلیارد.
آره حالا جالبه، اتفاقا من میخواستم اینم بگم، تو خیلی از این خبرهای زرد یا اینایی که میخوان دوباره جلب توجه کنن، به جای اینکه بیان مثلا بگن یک در میلیارد مثلا میشه دو در میلیارد، میان میگن مثلا فلان چیز دو برابر شده، مثلا فلان بیماری دو برابر شده وقوعش در کشور، و این همه میگن واو چه اتفاقی افتاده، مثلا میبینی آمار از دقیقا یک در میلیارد شده مثلا دو در میلیارد، در راست گفتنم دو برابر شده، ولی تو چی دو برابر شده؟ خب الان یه سوال آفلاتوکسین و اینا زیاد بود، یکی دیگه هم گفته که این سوال جالبی، این سوال از منم خیلی میشه که 912-1783 گفتن که یکی میگفت شیر پاستوریزه نخورید، وایتکس میریزن سنتی بخورید دستون درد نکنه. حالا شیر کارخونه ای اگه فکر میکنیم که ممکنه توش ادیتیو باشه، داخل شیر سنتی، حالا این شیرهای غیر بهداشتی که همه چی ممکنه باشه.
نه من خدمتتون عرض کردم کارخونه هایی که تحت نظارت هستن، یعنی پروانه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استانداردان که میدونی که هم برای لبنیات هم از غذا و دارو مجوز بگن و هم تمام فرآوردهای لبنی مشمول استاندارد اجباری هستن، یعنی الزاما بایستی برن پروانه کاربرد علامت استاندارد هم از سازمان ملی استاندارد بگیرن. اینها از لحاظ حالا وایتکس فرمودن، از تمام افزودنی هایی که به ذهن خطور بکنه کنترل میشن و امکان نداره اینها چه وایتکس چه افسودنی دیگه ای رو داشته باشن و اگر شیری این رو داشته باشه در همون بدو ورود کارخونه که هر کارخونه لبنی در ابتدای ورود یه آزمایشگاهی داره تحت عنوان آزمایشگاه دریافت شیر میگیم بهش اصطلاحاً که آزمایشات شیر خام رو انجام میده. اونجا آزمایش انجام میشه، تصمیم گیری میشه این شیر اصلا وارد کارخونه بشود یا نشود. اگر که افسودنی داشته باشه در همون بدو ورود برگشت داده میشه و به هیچ وجه وارد نمیشه. پس اون محصولاتی که مجوزهای لازم رو از مراجع قانونی دارن به هیچ وجه چه وایتس و چه بقیه افسودنی ها رو ندارن و لحاظ بقیه شاخص ها هم تحت کنترل هستن.
آقای دکتر ببخشید من یه نکته رو در ادامه صحبت های دکتر اضافه کنم. آقای دکتر از شیر خوب میشه محصول لبنی خوب و بد درست کرد، ولی از شیر بد به هیچ عنوان محصول لبنی خوب نمیشه درست کرد. یعنی اینکه هیچ کارخونه ای به هیچ عنوان به خاطر بحث خطوط خودش حاضر نیست این شیر رو دریافت بکنه و بابت این موضوع هم کارخانه جات لبنی هزینه‌های بسیار سنگینی رو در کنترل و آزمایشگاه میدن و چیزهایی که میدن و اینها رو آزمایش میکنن که به قول معروف شیر معیوب وارد خطشون نشه و حتی اگر دامپروری داره باهاشون کار میکنه و این جنسی شیری رو بیاره و در نهایت علاوه بر اینکه عادتش میدن ول نمیکنن دامپرور، دامپرور شروع به راهنمایی میکنن، کمک کردن میکنن که آقا دفعه بعد چه کار کنی که یه همچین شیری رو تولید نکنید، چون به هر حال سرمایه ملی دیگه از بین میره و این واقعا به تشکر دارد.
آقای مهندس صفاری ببین یه پیامک اومده، این داستان جالبه که ما هممون با یه همچین داستانای در واقع حالا چه میگم قدیمی سرکار داریم. 911-50-95 نوشتن که حالا از برنامه تشکر کردن، گفتن تجربه خودم، یک روز برای خرید شیر پیش دوستم به سر دامداریشون رفتم ولی اون روز به من شیر نداد و گفت فردا بیا، در صورتی که شیر داشت. من هم فردا رفتم و گرفتم، حالا علت رو پرسیدم، گفت که شیر رو من که شما رو میشناسم نمیتونستم به شما اون شیر رو بدهم، چون من داخل اون شیر آب ریخته بودم. بذاریم من از رو دارم میخونم اینو بیارم پایین. آب ریخته بودم چون با اون قیمت نمیتونم و برام مغروم به صرفه نیست. این تازه خیلی خوش انصاف بود، وای به حال ما تا موقعی که قیمت واقعی شیر درست نشه. حالا همین داستان هست، این داستان آب تو شیر خیلی اصطلاحی که ما مثلا ضرب المثل هم داریم، میگم مثلا میگم انگار که آب بستن به شیرش. خب و این یه تقلبی بوده که مثلا اینکه اون قدیما که یه طرف یه گاوی داشته و یه محله یه شیر میداده، خب زنجیره توزیع شیر نبوده، بعضی وقتا یه آبی هم میبسته طرف هم همون موقع شیر رو میخورده. الان اصلا منطقی نیست، خیلی ها فکر میکنن این شیرهای پاستوریزه، این شیرهایی که حالا چرخ شدن یه مقدار چربیشو گرفتن، خب مزه شیرم به چربیشه واقعا، اینا آب میکنن تو. شما نظرتون موانع تولید کننده چیه؟
آقای دکتر ببینید، اولا فرض بکنیم که اون دامپرور بخواد این کارو بکنه، کارخونه لبنی با ماده خشک شیر هستش که در واقع محصولات لبنی تولید میکنه، نه با آب شیر. پس اگر آبی رو در داخل شیر دامپروری اضافه کرده، مطمئنن اگر این شیر وارد یک کارخونه بشه، کارخونه با روش نقطه انجماد اندازه‌گیری کردن نقطه انجماد بلا فاصله متوجه میشه، چون نقطه انجماد شیر یک مقدار از آب به خاطر ناخالصی هایی که داره پایین تر هستش که حالا به روش سانتیگراد یا هورسرف اندازه‌گیری میشه و به راحتی تشخیص میده. و این یکی از آزمایشات مهمی هستش که هر کارخونه رو هر ماشینی انجام میده، چون اگر بیاد دچار زیان میشه. پس یک، اینجا اجازه ورود نمیده و مطمئنن اون همکار عزیز من که در داخل شیرشون آب داشته، مطمئنن اینو به کارخونه مجهز، حالا من اصلا صنعتی اصلا به کار نمیرم، در کارخونه مجهز داره مدرن تحویل نداده، تحویل واحدی داده که لوازم آزمایشگاهی لازم برای تشخیص این میزان کم آب نداره.
بله،
با تحویل اونها داده. یه نکته دیگه من خدمتتون بگم در رابطه با این موضوع که گفته میشه آب در داخل شیرهای پاستوریزه چون چربیشو گرفتن مزه آب میده، ما باید یادمون باشه طبیعی هستش که مزه شیر باز پاستوریزه با مزه شیری که ما از یک مغازه پاستور نشده خرید میکنیم و سر اجاق گاز میذاریم و اینو میجوشونیم، مطمئنن باید فرق بکنه، چون در اون شرایط ما شیر رسوندیم به دمای نزدیک به 100 درجه، چند دقیقه گذاشتیم جوشیده و تمام مواد غذاییشو از بین بردیم و فقط یک مقدار اون بوی زخم چربیش هستش که فکر میکنیم مواد غذایی درسته که ویتامین ها و پروتئین ها رو همه رو دناتوره کردیم.
تاییدی که میگیره تایی اون قابلمه خیلی از پروتئین هاشه که داره رسوب میکنه،
خدا عمرتون بده. در صورتی که شیر پاستوریزه شاید بگن نه بوی غلظت اون نداره، خب علتش همینه، چون طبق فرایند دمایی که به هر حال دمای پاستور هستش به 75 تا 78 درجه میرسه و بلافاصله خنک میشه، هم پاستوریزه میشه و باکتری ها چند لو کم میشن و همین که اون مواد غذایی شیر حفظ میشه، علتش این هستش. عزیزم
شما هم میخواین؟
بله، نه کاملا جمعندس اشاره فرمودن اضافه شدن آب به شیر برای کارخونه ای که تحت کنترل باشه بلا فاصله در بعد ورود نمونه رو میدن به اصطلاح دستگاه کرایوسکوپ که نقطه انجماد رو مشخص میکنه. شیری که آب داشته باشه نقطه انجمادش تغییر میکنه و حتی با این دستگاه ها مشخص میتونه بکنه که چند درصد اگر آب احیانا داشته باشه وجود داره، 2%, 3%, 4%. بنابراین شیری که اصلا آب داشته باشه کارخونه همونجا برگشت میزنه و به هیچ وجه دریافت نمیکنه. ماده خوش آزمایش تکمیلیشه که خب ماده خوش میاد پایین، شیری که آب داشته باشه کارخونه در واقع هیچ وقت هیچ کارخونه به دامدار پول آب نمیده، با همون دستگاه های ابتدایی ورود اینو مشخص مون. پس این اصلا امکان پذیر نیست. ولی بله، یه کارگاهی باشه که این امکانات رو نداشته باشه، خب شیر تا یه حدی هم آب بزنی رنگ سفیده، اون کارخونه هم دستگاه اون کارگاه هم دستگاه نداشته باشه ممکنه بتونه بفروشه، ولی کارخونه حتی 1%, 2% آب رو با نقطه انجماد و درصد ماده خوش تشخیص میده و به هیچ وجه این رو دریافت نمیکنه.
حالا اینی که میگین دریافت نمیکنه، من فکر کنم بذارم باز کنیم. من یادمه که اون موقع تانکر شیر میومد دم کارخونه وای میساد، تستا انجام میشد، بعد تازه اجازه تخلیه بهش میداد.
دقیقا گفتم من خدمتتون، آره، آزمایشگاه دریافت شیر بعد و ورود کارخونه از اونجا آزمایشگاه دریافت تصمیم میگیرد که این شیر
تخلیه
دریافت بشود یا نشود. اگر که پارامترهایی که کنترل میشه خارج از استاندارد باشه همونجا اون کامیون دور میزنه برمیگرده. اگر که تایید شد آزمایشگاهی دریافت شیر که آزمایشگاه ورودی کارخونه هستش، شیر اجازه داره وارد کارخونه بشه و بیاد حالا دریافت بشه و آزمایشات بعدی تکمیلی روش وارد فرایند نمیشه که و وارد کارخونه نمیشه که بخواد چالشی رو برای کارخونه ایجاد بکنه. یه اشاره خیلی خوبی دیگه داشتن جناب مهندس صفاری، همه کارخونه های بزرگ لبنی یک واحدی دارن تحت عنوان بهبود شیر. بهبود شیر کارش ارتباط با دامداره، در تعاملات روزانه با تک تک دامدارایی هستش که طرف قراردادش هستن، با همدیگه تعاملات دارن. اگر که حتی پارامترهای ممکنه یه وقتی یه دامداری محصولش از محدوده استاندارد خارج نشده باشه کیفیت شیرش، ولی کن یه تغییرات کیفی توش ایجاد شده باشه، بلافاصله وارد بهبود شیر با مدیر دامداری، با مسئول فنی دامداری، با کارشناسان که تو دامدار هستن وارد مذاکره میشه، در موردش صحبت میکنه و این ارتباط مستقیم همیشه بین کارخونه ها و دامدارها وجود داره، به دلیل اینکه شاخصه اصلی کیفیت همونطور که اشاره فرمودن جامان از افواری، شاخص اصلی کیفیت فرآورده لبنی از کیفیت شیر خامش میاد. من بارها خیلی از مصاحبام این رو گفتم، ما ابتدایی که من دانشجو بودم خداوند حفظ کنه جناب آقای دکتر محمد رضا احسانی که استاد لبنیات هستن ایشون، یادم اولین جملاتی رو که در درس صنایع شیر موقعی که دوره دانشجویی ما بود میگفتن پاستوریزاسیون شیر بد رو به شیر خوب تبدیل نمیکنه، صرفا یک روش نگهداری و حفظ شیر برای یه مدت بیشتر هستش. یعنی این اصل آقای صفاری شیر پاستوریزه خوب از شیر خام دامداری شیر خوب خوب درست میشه، ماست خوب از شیر خوب درست میشه، پنیر خوب از شیر با کیفیت درست میشه.
پس اینم بگیم این شیرهای مدتداری که تو بسته‌بندی های خاص میفروشن و بدون یخچال، اینا نگهدارنده نداره؟
نداره. اونو
ما اینا چون من... حالا امروز روزمون نبود الان گفتم این یادمون باشه.
من این بحثو شما شروع کردین، امروز شیر خام بود و خودم پیشنهاد دادم. واقعا من آمادگی دارم یه وقتایی بذاریم در مورد تک تک محصولات که واقعا خوبش کدومه و
کیفیتش چیه. سوال گفتن حتی
تا میشه این کارو کرد و
تا شیر شطور هم از ما امروز سوال
برای
کردن.
آشنایی مصرف کننده، یعنی برای به قولی میگن تنویر افکار و روشن شدن ذهن مردم، و مخصوصا در فضایی که گاهن متاسفانه با این فضای مجازی گاهن بعضی از افراد مسموم میکنن و باعث میشن. حتی فردی به من گفت که مثلا من فلان مطلب رو در فضای مجازی خوندم، دیگه شیر نمیخریم خونه، و این خیلی خطرناکه. سرانه مصرف ما داره به شدت میاد پایین، و که حالا اون بحث سرانه مصرف هم فکر میکنم یه برنامه کاملی میطلبه که در مورد صحبت
راجع به سرانه مصرف که چقدر اومده پایین تو کشور متاسفانه.
آخرین آماری که اومده جناب دکتر، یه آماری دیروز من دیدم یه جایی سهم شیر و فوردهای لبنی شده 0.7% از هزینه خانوار و 2.5% از هزینه خوراک خانوار، و این عدد خیلی کمه. و اگر لازم شد یه جلسه من میتونیم دقیقاً
خانواده های
0.7% از هزینه خانوار و 2.5% از خوراک خانوار، در حالی که به اعتقاد ما بایستی حداقل این دو برابر بشه. یعنی سهم هزینه کرده خانوارها در شیر و فروردهای لبنی حداقل بایستی دو برابر بشه نسبت به وضعیت موجود، که آمارها خیلی پایینه.
ما ساعت 4 خبر داریم، بعد الان دیگه تقریبا برنامه رو ببندیم. آقای من سفری، در حد دو سه تا جمله میخوام یه سوال احساسی ازتون بپرسم. شما که نسل در نسل تو کار تولید شیرین و انقدر سرمایه گذاری کردین، کارخونه دارین، میرین میان، میدونم راتون دوره، هر روز بالا سر کارخونه بودن و 15-16 هزار تا موجود زنده رو مدیریت کردن، کار سختیه واقعا که اینا سیر باشن و شیر بدن. میخوام بدونم که وقتی که این شایعات راجع به شیرا میشنوین، مخصوصا شیرای پاستوریزه، چه احساسی میکنین؟
والا احساس خیلی راحت بگم، هم دلم میگیره هم تو فکر منو فرو میبره، چون به نظر من بهترین بعضی وقتا دفاع در مقابل یک شایعه شاید اصلا سوالات دیگه رو ایجاد بکنه. در صورت که ما باید تلاشمون رو بکنیم با از این کیفیت بالایی که داره تولید میشه حتی کیفیت بهتر داشته باشیم، در طعم شیر داشته باشیم، که خود جامعه مصرف کننده متوازی بیشتری بشه. و اتفاقا هر جا من میرم همونطور که آقای دوستانم گفتن از این سوالات زیاد، آقا وایتکس آب شیر مدت داره، طعم همه این برنامه ها تا اونجا که در توانم باشه این توضیحات رو میدم، ولی به ترجیح میدم به عنوان یک کار دائم تولید با کیفیت و با پایداری ثابت اینو بتونیم داشته باشه.
بله خیلی ممنون، من به شما خدا قوت میگم، خدا هم انشالله به دامداری شما برکت بده همینطور که داده، و واقعا اعتقادم این انرژی مثبتی که شما میذارین حتما نتیجهشو میبینین و به راحتون ادامه بدین. من با شما خدافظی
کنم.
خدا تو شما هم در حد 30 ثانیه یه دقیقه چه دقیقه هم شاد کرد یه دقیقه.
بله من حالا یه دقیقه خیلی صحبت نمیشه کرد، فقط بحثم اینه که توصیه هم اینه به شنوندگان که اخباری رو که مخصوصا در مورد خوراکش میکن از مسیرهای درست بگیرن. باید. یکی از معضلاتی که ما داریم
منبع موثق،
منابع غیر موثق، گاهن فرمودین بعضی از افراد برای مطرح شدن یه سری مسائل رو میگن، بعضی ها با اغراض دیگه، نمیدونم بعضی های خامخاری، گیاخاری فلان، و صحبت هایی رو مطرح میکنن و این نگرانی هایی رو که در مصرف کننده ایجاد میکنن متاسفانه میتونه در آینده سلامتشون اثرات بسیار بد و نامطلوبی رو داشته باشه. سعی کنن که مسیرشون رو درست کنن، و از شما هم تشکر میکنم که برجت این روشنگری رو برای مردم انجام میدین. انشالله که تأثیر گذار باشه و با اطلاعات درست مصرف کنندگان میتونن انتخاب مناسبی برای سبد غذاییشون داشته باشن.
من از شما تشکر میکنم که وقت میذاریم میایین تا صدا سیما، چون این ساعت ترافیک هم هست و من میدونم که بله شما لطف دارید. به هر حال خیلی ممنون آقای دکتر. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر وحید مفید، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی، آقای دکتر هیئت علمی دانشگاه هم هستن. تشکر میکنم از آقای مهندس صفاری که رو خط تلفن بودن. تشکر میکنم از برنامه سازا و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما میدن که ما مستقیما با شما هموطنامون بتونیم تا اونجا که میتونیم قسمتهای دانشمون رو منتقل کنیم و با هم در اشتراک بذاریم. و تشکر میکنم از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه پای برنامه خودتون مجله دامپزشکی بودین. ما این برنامه رو یک شنبه به صورت زنده از رادیو سلامت همین موقع اجرا میکنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.